معتقدون در ذهن خود پلانایی داشتن که باید در سال جدید بتونم تو تفکر مثبت داشته باشم و ای که مثلا مثل موضوع مثل زود قضاوت کردن را بیشتر سرش تعمل بکنم در قضاوت در مورد افراد، یعنی که زود قضاوت نکنم بانم، یعنی مقدار زمان سپری شود و با فکر بیشتر راحت‌تر مثلا بتونم رفتار دیگرانم قضاوت بکنم. در بخش کاری هم بله پلانایی دارم و میخواییم که برنامه جدید خود شروع بکنم، امیدوارم که بتونم به بهترین شکل انجام بتونم در جریان سال جدید.
ما هم امیدوار هستیم، امیدوار هستیم شما میتونین. از شروع از خود میگیم و همچنانی موضوع میدونم که از اول برنامه ذهن شما رو درگیر کرده، در بارش فکر کرده رایستین، اما تو فکر بکنین. ساعت شد 8:54 دقیقه تقریبا. بخش هواشناسی را از کافه صبح تقدیم میکنیم با اجرای خانم ارغوان حیدری.
به نام بهترین بهترین ها، خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبح دلانگیز بهاریتان به خیر باشه و پر از شور و نشاط صبحگاهی باشین. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. کابل پایتخت افغانستان، دمای فعلی به صبحگاهیش 9 درجه است، حداکثر دمایی که بهش پیش بینی شده 18 درجه و از طرف شب به 1 درجه میرسه. شهر هرات 20 درجه را امروز پشت سر میگذرانه. شهرهای لشکرگاه، خوست، اسدآباد، مهتلان و زرنج با 27 درجه جزء شهرهای گرم هستند. در شهرهای لشکرگاه، خوست و زرنج مردم شاهد وزش باد خواهند بود که در بعضی جایی وزش باد تند هم خواهد بود. مزار شریف، میمنه، پل خمری، چاریکار و پل علم 16 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. غزنی، قندوز، شبرقان و محمود راقی امروز 18 درجه را سپری میکنند. قندهار هم امروز نسبتا گرم هست با 24 درجه. طلقان و فیض آباد 12 درجه بالاترین درجه دمایشان خواهد بود و گردیز 14 درجه. ترینکوت و قلات هم نسبتاً گرم هستند با 22 درجه. بازارک نسبتاً سرد هست با 8 درجه، اما بامیان با 6 درجه سردترین شهر کشور هست. دمای فعلی و صبحگاهیش منفی 3 درجه است و از طرف شب به منفی 8 درجه میرسه که حتی از دیروز و دیشب هم سردتر خواهد بود. هوای امشب شهر بامیان و جلال آباد و فرا در عین حال که وزش باد را امروز تجربه می کنند گرمترین شهرهای کشور خواهند بود با 29 درجه. خب پایان این بخش رسیدیم، اما کاف صبح همچنان ادامه داره.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کاف صبح. کاف صبح.
بله کافه صبح و یه چای که نوش جان میکنین و انشالله گوارای وجود یک یک شما باشه. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردین. از شروع از خود میگیم، میگم وزن بردارا رو دیدین؟ با این که قبلا تمرین کردن و نسبت به سطح مسابقه آگاهی و معلومات کافی هم دارن، ولی بازم پیش از رست کردن وزنه اول دور بر خودم میبینن، وزنه را کمکی امتحان میکنن و بعد اقدام میکنن. فرید جان داوودی از ناحیه مرزی ایران، از منطقه باخرز پیام فرستادن. سلام با باخرزی های عزیز. نوشتن ما باید ایره بدانیم که نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم، پس اول باید از خود شروع کنیم و با دیگران طوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود. آفرین، خیلی نکته دقیقی بود.
مسلمان اگه ما در مورد لباس مثلا از خودم شروع نداشته باشیم و به دیگرها بگویم که درست لباس بپوشیم، لباس بلند لباس بپوش که خلق پسند باشه، چون اگه خودم عمل نکنم این طرف ببینه که من خودم لباس نامناسبه و نمیتونه هیچ وقت ما الگوی خوبی برشان باشم و از ما خرشنایی داشته باشن. پس اول شروع از خودم باید باشه، اول خودم لباس مناسب بپوشم، طرف وقتی اگر نصیحتی هم میکنم پند هم میتونم با ظاهرم مطابقت داشته باشه.
خب سمیه جان قادری از کابل نوشته که من از ابتدای سال نو تصمیم گرفتم که تنبلی را کنار بانم. تنبلی که نیستی سمیه جان، هستی؟ نه. خب انشالله که خوب است که همی انگیزه درونی در وجود خودت ایجاد شده. نوشته که با تلاش کوشش میکنم که بیشتر به طرف اهدافم حرکت کنم. آفرین به خودت و به مردم خوب کابل که امروز همراه ما هستن در کافه‌سو.
در مسائل اسلامی مثل نماز، من اگر تا خودم نماز نخوانم هیچ وقت نمیتونم به اولادایم بگویم که شما هم نماز بخوانین. بنابراین من اول از خود شروع میکنم و بعد به دیگران میگویم. این بهترین روشی است که میتونه انسان تغییر در محیط بیاره.
خب تشکر که از تجارب خوب خودتان گفتین، ما هم گفتیم، شما هم گفتین. اینالو ببینیم که نظر کارشناس برنامه جناب آقای محسنی در این باره چی است.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کافه صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشه انشاءالله. در رابطه با این موضوع که از خود شروع بکنیم و تغییرات را از خود باید شروع کرد، عرض کنم خدمت شما که انسان اول باید تغییرات و تحولات را از خود شروع کنه. اگر نتواند خودش رو تغییر بده، هرگز نخواهد توانست که دیگران را تغییر بده. به قول شاعر، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. همان قسمی که در طبیعت تغییرات به وجود می آید، درختان و گیاهان و گلهای افسرده و پژمرده زمستانی سرسبز و با طراوت و شاداب و معطر می شن، در انسان هم باید تغییرات به وجود بیاید. همان قسمی که زمین با حرکت وضعی و انتقالی خود تغییرات را به وجود می آید، شبها را، روزها را، ماه و فصل و سال را، ما هم باید در فکر و اندیشه و گفتار و رفتار خود تغییرات ایجاد بکنیم. اگر خدای نخواسته تا حالا افکار بدی داشتیم و اندیشه های آلوده و مخربی، افکار نادرستی، این افکار خود را به افکار و اندیشه های درست تغییر بدیم. و اگر تا حال گفتارهای بدی داشتیم، خدای نخواسته در گفتمانهای ما غیبت میکردیم و یا حرفای زشت و بدی را میگفتیم، باید گفتار خود را تغییر بدیم و قولوا للناس حسنا، با مردم باید با نیکویی و سخن خوب سخن بگوییم. و همچنین اگر تا حالا اعمال و رفتار بدی داشتیم، باید این اعمال و رفتار بد خود را تغییر بدیم. اصلا فلسفه زندگی همینه که سرما میره، غم میره و تاریکی میره، به جایش گرما و شادی و روشنایی میآید. در زندگی سکون و توقف معنا ندارد، همه چیز در حال حرکت هست. اگر حرکت نباشد برکت نیست، اگر تغییر و تحول نباشد انسان تکامل ندارد. مثل آبی که اگر در یک جا بمانه میگنده و میپوسه و تبدیل به لجن میشه، اما وقتی حرکت باشه موج ایجاد میکنه، اکسیژن تولید میکند و همچنین مایه حیات انسان و جانداران و هستی میشه. همان قسمی که بهار میآید، طبیعت نو میشه، درختان رنگ دیگری میگیرن، گل و گیاه به وجود میآید. ما هم باید خود را با جریان طبیعت تطبیق بدیم و نو بشویم. و این نو شدن نباید تنها در لباس و خانه و ماشین و مادیات ما رخ بده، بلکه اول باید فکر خود را نو بکنیم. از یأس و ناامیدی شستشو بدیم و مغز خود را با آب معرفت شستشو بدیم و جارو بکنیم و آشغالهای فکر و ذهن و خیالات خود را دور بریزیم. آنگاست که می توانیم با فکر نو یک زندگی نو را به وجود بیاوریم که آینده درخشان را برای ما و جامعه ما رقم بزنه و سرنوشت رویایی خود را به واقعیت تبدیل کنیم انشاءالله. آرزوی یک صبح و روز خوش دارم برای تمامی عوامل محترم برنامه کافه صبح. خدا یارتان.
خب دقایق پایانی برنامه است. یه هفته درباره شروع گپ زدیم در برنامه کافه صبح و خیلی حرفای خوبی زده شد. تجارب شما را شنیدیم و چقدر خوب بود. انگیزه که در درون شما هست برای یک شروع تازه در هر قسمتی بخصوص از خود خیلی عالی است که انشالله تا پایان سال ادامه داشته باشه. اما هفته بعد. هفته بعد از کاشتن میگیم. ای که چقدر زندگی یک دهقان درک کردیم، زیبایی هایش، سختی هایش، ظرایفش را، و اینکه کاشتن در زندگی خود ما، در زندگی معنوی ما چه نقشی داره، در ذهن ما، برنامه های هدفمند و همه قسم. دقیقاً مثل یک دهقان زندگی را، کاشتن را در وجود خود ما تجربه بکنیم. خب دیگه فرصتی نیست، فردا برنامه نداریم، جمعه هم که خب تعطیل است، رخصتی است. انشالله شنبه باز هم کافه صبحی ها با جمع شما خواهند آمد. خدا نگهدار. بازم آمدم دوباره با این فاصله کوتاه. امروز افتخار داشتم که در جمع همکارای خوبم در برنامه کافه صبح باشم و در جمع شما دوستای عزیز. خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستین در بخش تهیه کنندگی و گویندگی پخش. امروز از اول صبح با قول دوستا سکاندار نشرات صبحگاهی هستیم امروز در کنار شما. برنامه بعدی رو که آماده کردیم که پیشکش حضورتان میکنیم عنوانش هست ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه خدمتتان باشیم و با شما در این برنامه از مسائل صحیح و بهداشتی صحبت بکنیم. ممنون از شما که شنیدن برنامه ما را برای این لحظاتتان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فقیه جویباری، جراح و متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص جراحی ستون فقرات هستیم تا در مورد یکی از مریضی ها و مشکلات شایع مردم یعنی کمردرد ها صحبت بکنیم. می دانیم که کمردردها یکی از شایع ترین دلایل مراجعه و رفتن پیش دکترای معالج و پزشک است و شایع ترین عوامل از کار افتادگی در میان جامعه و افراد است. یکی چه عوامل باعث ایجاد این دردها و مشکلات و صدمات کمری میشه؟ انواع و اقسام کمردردها، علائم و نشانه های پرخطر کمردرد چیست؟ چه علائمی اگر همراه باشه خطرناک است و باید بسیار جدی و سریع پیگیری شود؟ همه اینا را میخواییم امروز با دکتر صاحب مورد بحث قرار بدهیم. با توجه به شیوع مریضی امیدوار هستیم که شما هم ما را همراهی بکنین و این بحث مهم و ضروری را بشنوین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشید دکتر صاحب جویباری. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به شیوع و زیاد بودن کمردردها که ما واقعا در معاینه خانه ها و مطب ها در مراکز درمانی زیاد مشاهده میکنیم این مریضا را، میخواهیم بپرسم که چی کار میشه دکتر صاحب که مسئله و مشکل پیش میایه و کمردرد ایجاد میشه؟
ممنونم، متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. دقیقا همچون که شما فرمودین، یکی از شایع‌ترین شکایت‌های مراجعه به اورژانس‌ها و درمانگاه‌ها تو همه دنیا یکیش کمردرده و آماری که میدن میگن تقریبا 80% افراد، 8 از هر 5 نفر 4 نفر در طول عمر یک بار با درگیر کمردرد میشن و با این بیماری دچار مشکل میشن.
بله،
یعنی تقریبا در هر خانواده حداقل یک نفر یا دو نفر وجود دارن که کمردرد دارن، درگیر این بیماری هستن و لازمه که همه افراد تا یه حدی از علل به وجود آمدن کمردرد و راه‌های پیشگیری از اون یه اطلاعاتی داشته باشن. در مورد علل که چرا کمردرد به وجود میاد اغلب از ما سوال میکنن، ما اول باید ببینیم که اصلا خود ستون فقرات حالا در ناحیه کمری از چه اجزایی تشکیل شده. خیلی خلاصه اگه بخوام عرض کنم، سه جزء اصلی داره ستون فقرات ما در ناحیه کمر. یکیش بخش و قسمت استخوانی هست که همون مهره‌های کمری رو شامل میشه. بعد دیسک های بین مهره‌ای هست که لابلای تک تک این مهره ها وجود داره و یه قسمت خیلی خیلی مهم و با اهمیت عضلات اطراف ستون فقرات هستن که معروف هستن به عضلات پارا اسپاینال، که اینها هم نقش خیلی مهمی دارن هم در استحکام هم در اگر اختلالی درشون ایجاد بشه بیماری.
بله،
بنابراین اگر که هر کدوم از این سه جزء، یعنی جزء استخوانی، مهره، دیسک و عضلات به هر دلیلی از جمله آرتروز، از جمله فشار بیش از حد، از جمله التهاب، بیماری روماتیسمی، اختلال و درگیری درشون به وجود بیاد، ممکنه که کمردرد هم به وجود بیاد.
ولی بسیار خوب دکتر صاحب، قبلا فکر میکردیم که این دردها و کمردردها معمولا مخصوص سن پیری و کلانسالی است. آیا واقعا همینطور است؟ سن شایع کمردردها کدام هستند؟ یعنی در چه سن و عمری این کمردردها رو ما زیادتر در بین مردم میبینیم؟
بله، کمردرد واقعا همه سنین رو شامل میشه، یعنی با بچه‌ها هم حالا با یه بیماری‌های خاصی، با یه تشخیص‌های خاصی درگیر کمردرد میشه. کمردردهای شدیدی هم هستن، بعضیشون حتی نیاز به جراحی هم ممکنه پیدا کنن. ولی اگه بخوایم در مجموع نگاه کنیم، از سنین 30 تا 40 به بالا این شیوع کمردرد افزایش پیدا میکنه. علتش هم دو تا مسئله است، یکی بحث آرتروز و حالا باز به صورت خیلی ساده اگه بخوام بگیم استخونای اضافه‌ای که در اطراف ستون فقرات به وجود میاد، و دوم یه مقدار پوکی استخوان که سوار میشه و هی هر چقدر که سن بالاتر میره این بیشتر میشه و میتونه باعث کمردرد بشه. واقعا همه سنین رو و همه جنس ها رو، همه رو میتونه، همه نژادها رو میتونه درگیر کنه.
خب پس همه سنین و در هر سن و سالی ممکن است که این مشکل کمردرد با وجود بیاید. اینال دکتر صاحب، مشخصا علت ها و عوامل اصلی و عمده این مریضی چیست؟ چون مثلا بعضیا میگن که افراد چاق که وزنشان زیاد است اینا زیادتر کمردرد میشن، یا کسایی که قدشان بلند است، قد بلند دارن، اینا ممکن است که زیادتر مبتلا شوند؟
در مورد وزن که واضحا این ثابت شده هست، هر چقدر که وزن فرد بیشتر باشه، نیرویی که عضلات رو تحمل میکنن تا بتونن تعادل رو برقرار کنن بیشتر هست و بنابراین احتمال بروز کمردرد و اسپاسمای عضلانی کمر بیشتره. یعنی در این شکی نیست که افزایش وزن باعث کمردرد میشه.
بله،
در مورد قد نه، زیاد قد نقشی نداره، ولی وزن واضحا این حالت هست. هم کم کردن وزن خیلی کمک میکنه به بهبود کمردرد، هم اضافه وزن مریض رو در معرض کمردرد و تشدید درد کمر بله قرار میده. علت این مسئله هم حالا این هست که ما اگه ستون فقرات رو مثل یک اسم شوشه، مثل یه ستونی در نظر بگیرید، در مثلا فردی که در حالت ایستاده هست یا نشسته هست، دو دسته نیرو از جلو و عقب به این ستون فقرات ما وارد میشه. یه سری نیروها ستون فقرات ما رو به جلو میکشونن.
بله،
که از همه مهمتر همون وزن ما هست، چون گرانیگاه و مرکز ثقل بدن ما در جلوی ستون و فقرات قرار گرفته. البته منطقی هم هست به خاطر اینکه خود ستون و فقرات در پشت قرار گرفته. بنابراین وزن ما در جلو هی میخواد که ستون و فقرات ما رو به جلو بکشونه. از اون طرف اون چیزی که باعث میشه تعادل برقرار بشه و ما صاف بمونیم در حالت ایستاده نشسته، انقباض و نیرویی که عضلات پاراسپینال اطراف، عضلاتی که اطراف ستون قرار دادن، نیروی معکوسی وارد میکنن و این نیروی رو به جلو رو خونسا میکنن و باعث میشه ما بتونیم یه حالت ایستاده و صافی داشته باشیم. حالا اگر که وزن، بعد یه نکته خیلی مهمی که هست، فاصله مرکز سقف تا ستون فقرات تقریبا 4 برابر فاصله عضلات از ستون فقرات هست. یعنی اگه قانون اهرم ها رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر که 1 کیلو، چون این 4 برابر اون هست فاصله شون، اگه 1 کیلو از به وزن بیمار اضافه بشه، بله باید 4 برابر انگار بهشون نیرو، اون نیرو انرژی مصرف کنن تا بتونن این تعادل رو حفظ کنن.
بله.
پس بنابراین واقعا اینجوری نیست که یک تغییر وزن خیلی فاحش مثلا در حد 10 کیلو 20 کیلو لازم باشه که ما کمردرد بگیریم، اضافه وزن در حد 20 کیلو لازم. نه، واقعا یک کسی که یه بیماری خفیف، یه سری مشکلات خفیفی تو ستون فقراتش داره ولی قابل تحمله، یه ذره که وزنش میره بالا، مثلا 5 کیلو که وزنش میره بالا، اونور عضلات باید 20 کیلو رو تحمل کنه و این تعادل به هم میریزه و کمردرد به وجود میاد. از اون طرف هم اگر کسی یه مقدار کمی وزنش رو کاهش بده، میبینیم که خیلی واضح تغییرات تو علائمش ایجاد میشه و رو به بهبودی میره. بنابراین کاهش وزن، بنابراین وزن خیلی مسئله مهمیه در بروز کمردرد.
بله، سایر علت ها و عوامل کدام ها هستن دکتر صاحب؟
خیلی عوامل که خیلی زیاد نقش داره، ولی حالا من اگر بخوام تیتروار خدمتتون بگم، یکیشو شما فرمودین وزن هست که صحبت کردیم، دومیش بحث فعالیت های روزانه و ورزشه که اونم خیلی مریضا ما سوال میکنن. الان دیگه ثابت شده هست که ورزش در حد 30 دقیقه 20 دقیقه در روز قطعا باعث کاهش کمردرد میشه و عکس، عدم بی‌تحرکی باعث میشه که فرد در معرض کمردرد قرار بگیره. پس برای من یکیش کاهش خود وزن بود که صحبت شد، ورزش های روزانه و منظمی که انجام میشه و بی‌تحرکی از سمت دیگه مهمه.
بله.
مسئله سوم بحث اختلالات یه مقدار روحی روانی هست که واضحا تأثیر میذاره، یعنی افرادی که حالا به هر دلیلی در دچار افسردگی، استراب، اختلالات نگرانی یا به هر دلیل.
بله.
مثلا بیماران میان به ما مراجعه میکنن، میگن آقا تو ما خوب بودیم، یه مدت مشکلی نداشتیم اینا، بعد این اتفاق ناگوار که برای ما افتاد یا این خبر بد رو شنیدیم، یه دفعه همه علائممون دوباره برگشت و این چیز ثابت شده در مورد همه دردها از جمله کمردرد. و یه مسئله دیگه ای که واقعا قابل پیشگیری هم هست و به راحتی اینو میشه حلش کرد و یه درصد قابل توجهی از احتمال بروز کمردرد رو ما کاهش بدیم، مسئله سیگار کشیدن هست. یعنی دود و سیگار ثابت شده است که باعث کمردرد و اختلال دیسک میشه.
بله.
اختلال مثلا ترمیم دیسک، فانکشن عملکرد دیسک میشه و فرد رو در معرض کمردرد قرار میده. جدای از اون عوارض قلبی ریوی که همه ما میدونیم، روی دیسک و کمر هم این موثر.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
کمردرد یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه به پزشک است. بر اساس آمار انستیتوی ملی اختلالات عصبی و سکته، درد کمر شایع‌ترین دلیل ناتوانی و از کار افتادگی مرتبط با کار و شغل افراد است. حداقل 80% از مردم دنیا در طول زندگی خود به این مشکل مبتلا می‌شوند. رگ به رگ شدن، کشیدگی ناشی از یک حرکت ناگهانی و یا ساختار غلط بدن در هنگام بلند کردن یک جسم سنگین می توانند باعث ایجاد این تجربه دردناک شوند. کمردرد شدید از چند روز تا چند هفته به طول می انجامد، در حالی که دردهای مزمن کمر بیشتر از 3 ماه ادامه خواهند داشت. این بیماری در افراد بین سنین 30 تا 50 سال رخ می دهد و علت اصلی آن به دلیل تغییراتی است که به واسطه بالا رفتن سن در بدن فرد رخ می دهد. هر چقدر سن فرد بیشتر شود، از حجم مایع بین مهره های کمر و نخاع کاسته می شود. به همین دلیل دیسک موجود در ستون فقرات به راحتی آسیب پذیر خواهد شد. به همین دلیل است که تقویت عضلات کمر و داشتن یک ساختار قامتی مناسب بهترین راه پیشگیری از کمر درد است. همچنین انجام دادن اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از شدت علائم در افرادی با کمر آسیب دیده هم بسیار کمک کننده خواهد بود. کم کردن وزن، در صورت داشتن اضافه وزن، بلند کردن اجسام سنگین از روی زمین با خم کردن زانو و استفاده از پاها، داشتن ساختار قامتی مناسب و ایستادن صحیح از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است. عوامل مختلفی در ایجاد درد کمر نقش دارند و تقسیم بندی های گوناگونی از نظر متخصصان در این ارتباط وجود دارد. سندروم بی تحرکی یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مزمن و ناتوانی جسمانی حرکتی از جمله کمر درد به شمار می آید. پزشکان بر این باورند سن ابتلا به کمر درد و دردهای مزمن در ناحیه ستون فقرات پایین آمده و از این جهت این موضوع نگران کننده است. بخش بزرگی از کمر دردها ناشی از سبک زندگی نادرست و پایین بودن سطح اطلاعات مردم در خصوص رفتارهای صحیح نشستن، خوابیدن، جابجایی اجسام، تحرک جسمانی کم و تغذیه نادرست است. در گذشته اغلب بیمارانی که از دردهای کمر شکایت داشتند در سنین میانسالی به بالا بودند، اما امروز با زندگی مدرن جوانان و نوجوانان نیز به گروه تجربه کنندگان دردهای کمر پیوسته‌اند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر مرتضی فقیه جویباری، جراح و متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص جراحی ستون فقرات، در مورد کمردردها صحبت‌های ارزشمندی کردند. گفتند که 80% مردم جهان یک دفعه در زندگی خود دچار کمردرد میشن. راجع به ساختمان ستون فقرات هم گفتن که چه اجزای اصلی دارن و کدام ها میتونن مشکل ساز و مشکل آفرین شون. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جویباری، نوع شغل و کار چی؟ کسایی که به خاطر کسب و شغلشان، کارشان، مثلا باید پشت میز بشینن، یا مامورین و کارمندای اداراتی که باید ساعتها اینا در یک جای ثابت نشسته باشن، و دکاندارها که پشت پارچال و میز و دکان و مغازی خود ساعتها اینا نشستن، آیا این نشستن زیاد، ایستادن زیاد هم میتونه باعث کمردرد شوه؟
نه، حتما دخیله. شغل افراد و کاری که انجام میدن واضحاً این که آیا کمردرد بگیرن یا نگیرن نقش داره. و شغل‌هایی که لازم باشه وزن زیادی رو فرد با خودش حمل کنه یا به ستون و فقراتش وزن وارد کنه یا مدت طولانی بیسته یا مدت طولانی بشینه، چرا فرد رو در معرض کمردرد قرار. حالا اگه بخواین من یه مقدار در موردی که چیکار کنن این افراد که کمردرد نگیرن هم صحبت کنم.
بله بفرمایید دکتر صاحب. خب اینا چیکار باید بکنن؟ اینا می کسایی که شغلشان این قسمی است که باید ساعت‌ها استاد شون بشینن، چیکار باید بکنن یا کار سنگین دارن؟ توصیه های شما برای مراقبت و وقایت چیست؟
بله، با رعایت کردن یه سری نکات ریز برای خب مشاغل خاصی که به ناچار باید یه وضعیت خاصی باشن تا یه حد زیادی میشه پیشگیری کرد و اگر کمردرد هم هست واقعا درمان بشه. در مورد نحوه نشستن باید بگیم که بهترین حالت این که طرز نشستن و صندلی، یکیش این چند تا نکته است. یکیش اینه که اون صندلی قسمت پشتیش، اون قسمتی که در مجاور کمر قرار داره، باید برجسته‌تر باشه که در واقع متناسب باشه با گودی کمر و کمر و اون عضلات کمر و خود ستون فقرات کمری یه تکیگاهی داشته باشن. بهتره که صندلی دسته داشته باشه که دست روش تکیه کنه و یه مقدار از فشاری که روی تنه و شونه ها میاد کمتر بشه.
بله.
همچنین بهتره که ارتفاع صندلی به گونه‌ای باشه یا حالا زیر پا یه چیزی بذاریم که زانو و مفصل لگن تقریبا در یه سطح قرار بگیره، یعنی پایین‌تر یا بالاتر نباشن، یه در نظر از بغل که نگاه می‌کنیم ارتفاعشون با هم یکی باشه.
بله.
و صندلی‌هایی که میچرخند دور محورشون، اینا بهترن نسبت به صندلی‌های چهارپایی ثابت قدیمی، به خاطر اینکه فرد وقتی که میخواد به بغل نگاه کنه یا با کسی صحبت کنه لازم نیست که از خود کمرش رو بچرخه و به تاندونای کمرش فشار بیاره و خود صندلی یه مقدار حرکت کنه. این ایدئال هست برای نکات مهمی است برای نشستن در مدت‌های طولانی، حالا کارمندا، حسابدارا یا محصلین و افراد دیگه.
بله.
در مورد اینکه چجوری وایسیم، اگر که مدت طولانی قرار باشه وایسیم، توصیه میشه که به صورت مداوم پای چپ و راست رو ازشون استفاده کنیم، گاهی روپای چپ باشیم و گاهی روپای راست و کامل حالت خبردار و روی دو پا. این آروم آروم عضلات اطراف لگن رو خسته میکنه و ممکنه باعث درد بشه.
بله.
و بهترین حالت اگه امکانش باشه فردی که ایستاده است یه چهارپایی کوچیک یا حالا مثلا دو تا آجر چیزی جلوی خودش قرار بده و یه پاش رو به صورت متناوب، یه پاش رو که حالت استراحت میده، بذاره روی اون چهارپایی کوچک که یه مقداری از اون وزنی که باز دوباره به صورت میاد کاسته میشه، به از طرف اون پا به سمت دیگه ای منتقل میشه. اینا برای ایستادن هست.
بله.
یه نکته هم من بگم در مورد بار بلند کردن، چون باز خیلی از مشاغل یا حتی شغلم نه کارهای روزانه منزل مستلزم این است که ما یه چیزی رو از رو زمین بلند، خب تا اونجا که میشه سعی بشه که از قطعات، یعنی اگر میشه حالا دو تا سه تا به جای اینکه کیسه رو با هم دیگه حمل کنیم ببریم، بهتره که اینا رو مجزا حمل کنیم که هر دفعه فشار کمتری میاد. و نکته خیلی مهم این که برای برداشتن یه چیزی از روی زمین ما سعی کنیم از زانوهامون و از مفصل لگنمون خمشیم و اونو ورداریم تا اینکه از ناحیه کمر خمشیم و بخوایم یه چیزی رو بلند کنیم. و در حالتی که ما ستون فقراتمون صاف هست همون جوری زانوهامون رو خم کنیم، یه چیزی رو از رو زمین بگیریم و بلند کنیم.
بله.
و باز یه چیز خیلی ساده‌ای که ممکنه آدم بهش توجه نکنه ولی خیلی ساده است، اینه که سعی کنیم اگر یه مجبور می باری سنگین رو بلند کنیم، یه نفرم از یه نفرم کمک بخوایم، یعنی با دو نفر سه نفر یه بار رو جابجا کنیم تا اینکه همه رو بخوایم اون فرد خودش بلند کنه. اینا نکاتیه که خیلی کمک کنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، با توجه به این شیوع دردهای کمری و عوامل مختلفی که باعث مشکل میشه، سوالی است که اینمی افراد با کمر درد در چه شرایطی باید به دکتر معالج و پزشک مراجعه کنند؟ یعنی اگر مراجعه نکنن خطر داره؟ او عوامل و نشانه های پرخطری برای کمر درد اگه برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
بله، عرض کردم اول صحبتام که خیلی خیلی شایع کمر درد، همه جوامع در همه دنیا بسیار بسیار شایع و اغلب خانواده ها بالاخره یه نفر دو نفر درگیر این مسئله هستن.
بله.
ولی یه خبر خوب و یک چیز خوبی که این مسئله داره، بحث کمر درد داره، اینه که اغلب یک بیماری خوشخیمه، یعنی بیماریه که برخلاف تصور یا ترسی که تو جامعه وجود داره تا مبنی بر این که خیلی سریع میترسن که خدای نکرده فلج بشن، بی اختیار ادرار پیدا کنن یا علیل بشن، شغلشون رو از دست بدن، اینو به احتمال 90% 95% این همچه اتفاقی نخواهد افتاد و استرس نداشته باشن.
بله.
این هم که عرض میکنم یه چیز ثابت شده است. عددی هم که به کار میبرن میگن طی تقریبا 3 ماه 90% کمردردها حتی بدون هیچ اقدام درمانی خوب میشن. خب خیلی درصد بالایی، 90% بهبودی خود به خود طی 3 ماه. یه مقدار زمان ممکنه لازم باشه، ممکنه بیشتر از 2 هفته 3 هفته، یه مقدار باید مریض صبور باشه، ولی در مجموع 90% اینها خود به خود برطرف میشه. کلن بیماران استرس نداشته باشن، فکر نکنن که به زودی باید جراحی شن، به زودی احتمال داره فلج بشن و اینها، نه اغلب اینطور نیست.
بله.
ولی چند تا نکته هست که اگر وجود داشت لازمه که بیماران به پزشک حتما مراجعه کنن. باز هم اینه که من خدمتتون عرض میکنم به معنی این نیست که اگر این علائم وجود داشت 100% باید بیا به احتمال زیاد مریض باید جراحی بشه یا به زودی فلج بشه. اینا علائم خطریه که لازمه که بیمار حداقل یک بار توسط یک پزشکی که کارش همین درمان بیماری های شده معاینه بشه و عکسو تصویر برداره.
بله.
سه تا چیز مهمی که علامت مهمی که باید در نظر گرفته بشه، یکیش درد تیرکشنده از کمر به زیر زانو هست یا بیهسی و گزگزه که از کمر احساس میکنن شروع میشه و به زیر زانو و به کف پا، به پشت پا، به انگشتا امتداد پیدا میکنه.
بله.
این علامت خیلی مهمیه، ممکنه که نشون دهنده تنگی کانال یا دیسک بیرون زدگی، دیسک شدیدی باشه که خب فشار روی عصبی رو نشون دهنده اون هست. یا تو همین باز دسته اول بحث لنگش عصبی رو من مطرح میکنم که اونم به این صورتی که بیماران میگن ما وقتی که تا حالا کمر درد داشتیم الان یه مدتی که وقتی راه میریم یه مسافتی مثلا 100 متر یه ایستگاه اتوبوس دو ایستگاه اتوبوس راه میریم احساس میکنیم که پاهامون شروع کرد به گزگز کردن و دیگه توان نداره و باید بشینه که معروف به لنگش عصبی یا نوروجنیک کلادیکیشن.
بله.
پس این دردها و گزگزها و بی‌حسی‌هایی که از کمر احساس میکنه شروع میشه و به زیر زانو ختم میشه تا انگشتان، این علامت مهمیه که باید بیماران حتما به یه پزشک مراجعه کنن.
بله.
دومیش احساس ضعف و ناتوانی در اندام تحتانی هست، یعنی بیمار میگه که من دیگه احساس میکنم پای راستم نسبت به سمت چپ اون توان مثل قبل رو نداره، یا انگشت شستم راحت بالا نمیاد. این علامت مهمیه. یه راه حل، یک معاینه خیلی ساده که خود بیماران و افراد هم میتونن تو منزل انجام بدن، نیاز به پزشک هم نیست، اینه که منم خیلی وقتا از بیماران میخوام انجام بدم، اینه که وقتی که ایستاده هستن یه لحظه رو پاشنه پاشون وایسن و نوک پاشون یا انگشتای پاشون رو بدن بالا که ببینیم که میتونن آیا این کارو انجام بدن یا نه، و بالعکس یه لحظه رو پنجه پاشون وایسن و پاشنه پاشون رو از رو زمین بالا کنن برای چند ثانیه.
بله.
که خب یه سری عضلات و اعصاب خاصی رو این حالت بررسی میکنه، اگر نتونستن این ممکنه شروع یه نقص عصبی و ضعف.
بله.
و سوم که خوشبختانه خیلی ناشایع و خیلی دیگه باید بیمار بی‌توجه باشه به اون مرحله برسه، بی اختیاری ادرار هست که خب قطعا باید بیمار سریع مراجعه کنه، نشون دهنده فشار خیلی زیاد هست.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
دوستان عزیز و یاران همدل، ارتباط شما با کتاب و کتابخانه چه قسمی است؟ آیا فرصتی را روزانه با کتاب خواندن و تورق یک کتاب اختصاص میدین؟ آیا با کلمات و واژه ها ارتباط برقرار میکنین؟ دوست داریم که امروز شما را به فضای کتاب و کتابخانه میبریم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم. از برنامه انیس تنهایی و کتاب دیگری را برایتان معرفی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. کتاب پس از تو، اثر نویسنده معروف و برجسته جوجو مویز و ترجمه مریم مفتاحی را امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. این کتاب در انتشارات آموت در 544 صفحه و زیور طبع آراسته شده است. پس از تو اثر دیگری از جوجو مویز، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی است که از سال 2002 به نوشتن رمان‌های عاشقانه مشغول است. پس از تو ادامه کتاب من پیش از توست. اگر کتاب من پیش از تو را نخوانده اید، ممکن است مطالعه این کتاب برخی از ماجراها و قسمت‌های مختلف کتاب من پیش از تو را برایتان آشکار کند. کتاب من پیش از تو با ماجرای زندگی لوئیزا کلارک قبل از اینکه ویل ترینر به زندگی او وارد شود را اشاره می کند. در واقع در قسمت عمده کتاب من پیش از تو، لو زندگی خودش را داشت و تحت تأثیر ویل زندگی نمی کرد. اما در اواخر کتاب لو با کلی عاشق ویل شده بود. کتاب پس از تو با داستان زندگی لو بعد از اینکه ویل آن تصمیم مهم و حیاتی را می گیرد اشاره می کند. این رمان هم مانند رمان اول با یک حادثه شروع می شود. حادثه ای که داستان کتاب پس از تو بر آن سوار است. حادثه ای که لو تا آخر کتاب تحت تأثیر آن قرار دارد. لوئیزا بعد از آن اتفاق مهم در آخر کتاب من پیش از تو اکنون به لندن آمده است و در آپارتمانی زندگی می کند که با پول ویل خریده است. پولی که ویل برای او گذاشته بود تا زندگی خود را تغییر دهد. تا شاید باعث شود لو به شیوهی متفاوت زندگی کند، شیوهی که ویل سعی کرده بود به لو یاد دهد. لو در کافه فرودگاه مشغول به کار شده و مدام درگیر خاطرات ویل است. در ذهن خود با او گفتگو می کند و هنوز آن زندگی را که ویل از او خواسته بود در پیش نگرفته است. هنوز در حال هضم آن اتفاق است و احساس می کند توانایی ادامه زندگی را ندارد. داستان کتاب با ملایمت پیش می رود تا اینکه اتفاق عجیبی در زندگی لوئیزا رخ می دهد. اتفاقی که زندگی او را به حاشیه می برد و این اتفاق تازه شروع داستان کتاب پس از توست. حالا که روزمرگی هایم را از دست داده بودم، احساس سردرگمی می کردم. هفته ها طول کشید تا دست هایم که دیگر بدنش را لمس نمی کردند، احساس بیکفایتی نکنند. وقتی آدم درگیر قضیه فاجعه آمیزی می شود که زندگیش را تغییر دهد، یک نکته این وسط مطرح می شود. در این گونه مواقع آدم خیال می کند حتما باید با حادثه فاجعه آمیزی که زندگیش را تغییر داده، رو در رو شود. یادآوری گذشته، شبهای بیخوابی، موضوع دائم در ذهنتان می پیچد و از خودتان می پرسید آیا کار درستی کردم؟ آنچرا که باید به خودتان بگویید می گویید؟ آیا اگر جور دیگری برخورد می کردید می توانستید حتی یک ذره هم که شده تغییری در اوضاع ایجاد کنید؟ می توانم بگویم از زندگی خودم تقریبا راضی بودم. آنقدر در جمع‌هایی بودم که بفهمم باید از شادی‌های کوچک زندگی هم خوشحال بود. سلامت بودم. دوباره خانواده‌ام را داشتم. کار می‌کردم. اگر هنوز با مرگ ویل کنار نیامده بودم، دست کم حس می‌کردم کم کم دارم از زیر سایه‌اش بیرون می‌آیم. در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام، روز بخیر. با توجه به اینکه متون اولیه بجای آنکه مشاهده شوند شنیده می شدند، عمل خواندن در سکوت همچنان کشف نشده باقی ماند. در سال 330 قبل از میلاد، وقتی اسکندر در سکوت نامه از مادرش را در مقابل سربازانش خواند، آنان از توانایی های جنرال خود مبهوت ماندند. بعدها آگوستین قدیس در اعترافات خود در قرن 4 میلادی نوشت: در عجب است که مربیش آمبروس چطور توانست در سکوت و بدون اینکه زبانش تکان بخورد معنای متن را درک کند. اولین مقرراتی که محققان را ملزم به کار در سکوت در کتابخانه سومه ها می کرد به قرن نهم برمیگردد. کتابخانه های باستانی و قرون وسطایی تا آن زمان و احتمالاً مدت زمان قابل توجهی پس از آن بسیار متفاوت از مفهوم مدرن فضای آرام برای مطالعه بود. با افزایش سواد، علائم نگارشی بهتر و کتابهایی که با درج تصاویر یا ساده سازی زبان در دسترس عموم قرار می گرفت بیشتر شد. خواندن در سکوت به امری عادی تبدیل شد و خوانندگان بیشتری توانستند بدون صدای یک نفر دیگر ارتباطی شخصی با متن نوشتاری برقرار کنند. خواندن بی صدا این کار را به فعالیت خصوصی تبدیل کرد و فضای بیشتری برای گزینه‌های متعدد در انتخاب کتاب‌ها ایجاد نمود. جفری چاوسر در قرن 14 پیشنهاد کرد در تخت خواب کتاب بخوانید. عمر خیام و مری شلی مردم را به کتابخانه در فضای باز تشویق کردند، در حالی که هنری میلر و مارسل پروست خلوت مطلق را ترجیح می‌دادند. کنکاش در تاریخ گویای آن است که بسیاری از حکومت‌ها سعی کردند از دسترسی مردم به اطلاعات خواندنی و حتی دستیابی به سواد جلوگیری کنند. به همین دلیل برای مردم به حاشیه رانده شده، خواندن اقدامی شجاعانه از نوع شورش و مقاومت بوده است. برده‌ها چه در قلمرو امپراتوری انگلیس و چه در آمریکا قرن‌ها از دسترسی به مکتوبات و خواندنی‌ها محروم بودند و زمانی که به آن دست یافتند، آن را تبدیل به سلاحی قدرتمند در نبرد با بردهداری و ظلم کردند. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
بالاخره آرزو به دل نموندم.
این چیه نگاه؟ این چرخ به درد من و تو میخوره؟ بریم توشو کار کنیم با جنسای غیر ضروری؟ لابد پولش هم بابای من میاره بده؟
حداقل بذار مثل اونایی که با خیره راحت هرچی دلشون میخواد برمیدارن برداریم. بعد میتونیم خالیش کنیم یا بذاریم سر راه. حالا چیه؟ خندل تابه بابا تو کرده؟
چیه میگی؟ تو این گیرودار امتحانا؟
ببینم کی میخوای تاریخ نمایشو شروع کنی؟
رخص دلشون بابا. فوقش دوباره میافته.
دفعه سومه داری تاریخ نمایش سه رو برمیداری. اونم که این ترم آخری با این اوضاع مالیمون همینمون مونده که دوباره شهریه بدی. از همین امروز تو را میشینی روزی چند ساعت میخونی؟
چیکار کنم؟ یه سر دارم هزار سودا. ناگت مرغ برای چی برمیداری؟ میخوایم چیکار؟
ای بابا، خب پس برای چی اومدی فروشگاه؟
من چی گفتم از سوپر سر کوچه خرید کنیم. چهار تا دستمال کاغذی، یه بسته ژامبونی، همه دردسر نداری که. آخ نگاه، سرم داره منفجر میشه. نمیدونم میزنه عقلش از دست یا مادرزاد ناقص الخلقه بوده.
برتر از بالازاده تویی که میگی به این ننگ و رسوایی جواب مثبت بدی. عهدنامه ترکمنچای هم یه همچین مفادی نداشت. ننگ ترکمنچای کمتر از این بود.
اونقدر اون برگه کاغذ از دیشب گرفتم جلوم حفظ شدم.
قرار مقررات جدید خونمون باشه دیگه. خونه اجاره کردیم، حالا صابخونه میگه از سال جدید باید یکی از اتاق خوابا رو بدید به من به عنوان انباری یا استفاده‌های دیگه. فقط از آشپزخونه ما برای مواد سرخ کردنی استفاده کنه. رفت آمد مهمونا فقط هفته یه بار. کلیه جشن و مهمونیاش هم تو خونه ما. یه بسته شکلات بردارم؟
نه. اگه عهدنامه رو قبول کنیم نه تنها لازم نیست پول بیشتر بدیم، بلکه 20% از اجاره فعلی هم کسر میشه. اینا بر ندارم. مگه بچه نگاه چیش به چه دردی میخوره؟ خب تو میگی چیکار کنیم؟
بریم بیرون بابا، این فروشگاه چیز به درد بخوره برای ما نداره.
این کاری که در اصل وقت انجام میدیم، بالازاده رو میگم.
میریم خونه روی این جریان فکر میکنیم. بالاخره دنیا که به آخر نرسیده، از این اون قرض میکنیم یا جای دیگه اجاره میکنیم؟
نگار برای هزارمین بار دارم بهت میگم فکر قرض رو از سرت بیرون کن. اگه هلمر تو خانه عروسک در نهایت از رفتار خودش پشیمون شد و از نظرش در مورد قرض برگشت، ولی من بر نمیگردم. بعدم از کی بگیریم؟ از بابای تو که از اولی ساز مخالف میزد یا از بابای من که فکر میکنه الان یه پا اقتصاددان شدم تو این ترون و پول پارو میکنم؟ فکرشم نکن، باید مبارزه کنیم.
آقای مبارز میشه خواهش کنم چند بحث ماکارونی برداریم؟ کربوهیدرات بدنم به منهای یک رسیده.
فقط ژامبون و دستمال کاغذی. پول نداریم نگاه جان.
حسورا پس چرا اومدیم فروشگاه؟
حداقل حسرت دیدن این زیبایی رو به دلمون نمونه و یادمون نره چه شکلی هن.
چه بلا بود؟ بری چی کار میکنی ژامبونو؟ من قرار نبود شاخش کنی.
حیفم اومد ژامبونو رو خالی بخوری. با پیازچه و تخم مرغ یه املت خوشمزه درست میکنم ازش. دیالوگای سنیسه رو حفظ کردی؟ فردا پلاته داریم برای تمرین.
حفظ میکنم آقا. شما یه لطفی کن طبق برنامه ریزی که برات انجام دادم یه چند صفحه از امتحانتو بخون.
بازیگر تئاتری که بخواد با تاریخ و تئوری بازی کنه که بازیگر نیست. همین نمایش هملتی که نوشتم از مال شکسپیر بهتر نباشه کمتر نیست.
بله. هملت با 4 تا شخصیت.
شخصیت اضافه میخوام چیکار؟ اوفلیا، هملت، گرتود و کلادیوس. اصل همین 4 تا. تو مشکلی داری با متن من؟
قبولت دارم که پایان نامه بازیگریم با کارگردانی تو یکیه.
خلاص.
100 بارم گفتم میخوای چیزی سرخ کنی اون پنجره رو باز کن.
چشم خانم باز میکنم. بفرمایید.
آقا سهراب
جانم
یکم هم به فکر عهدنامه الیزابت بالازاده و پاس کردن تاریخ نمایش باش لطفا.
باشه چشم.
گفتم دیگه حالا
دیدم برگ خزان بر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین، نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
خدای مهربان، خدای توانا، ما هر روز در این برنامه نام تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام بروی ماه شما، شما اطفال نازنین و شیرین زبان. سلام. سلام به هر کسی که در این صبح بهاری دستریش پاک و ستره ششته و با خاطر جمع چای صبحش نوشه جان کده و حالی همراه ماست در برنامه خود شاپرک. خوش اومدین مهربانه شیرین زبان، صفا آوردین به برنامه خودتان. راستی چه خبرها؟ روزه اول بهار چطور میگذره؟ الهی که با سلامتی بگذره، با خوشی بگذره، با جان جور و دل شاد بگذره. باز هم همراه شما نازنینا هستیم در برنامه شاپرک و میخواییم با شما گل بگوییم و گل بشنویم. نکنه که ما رو تنها بگذارین، ما شما رو بسیار دوست داریم چون که شما بهترین دوسته ما هستیم. دوسته قندیم، امروز هم در برنامه شاپرک ما یک مهمان داریم. مهمان ما به وقت و زمان بسیار اهمیت میده. چی؟ ساعت؟ نه، خانواده آقای ساعتچیان نیست، نه، اونا نیستن. میفهمین این مهمان ما براش مهم است که اطفال منظم و مرتب باشن، براش مهم است که هر چیزی در جای خودش باشه، هر کاری به وقت خودش انجام شوه. چی؟ سخت شد؟ نمیتونیم بگوین کی؟ خب خیر است، اگه تا آخر شنونده برنامه شاپرک باشین باز متوجه میشین. دیگه هر جای باشه تا چند لحظه دیگه مهمان ما از راه میرسه. گفتم که از بی نظمی و سر وادن آمدن هیچ خوشش نمیایه. خب اطفال نازنین، مهمان ما هم از راه رسید. همون قسم که گفتم در سر واده خود دقیق و منظم، حتی یک دقیق پس و پیش نشد. مهمان جان بفرمایی.
تشکر از شما خاله شاپرک.
خواهش میکنم.
اطفال خوب و مهربان و منظم و با دقت سلام، صبح روز بهاریتان بخیر باشم. امیدوارم که هر جای سرزمین افغانستان هستین سالم و خوش و خندان باشین.
الهی الهی همه قسمی باشن. خب میشه شما خودتانم معرفی کنین برای اطفال عزیز؟ اونا مشتاق هستن بفهمن که شما کی هستی.
بله بله حتما خاله شاپرک. اطفال ناز، من خانم برنامه ریز هستم. بله شاید تعجب کنین، البته و اطفالی بیشتر تعجب میکنن که چندان اهل برنامه ریزی نیستن، چون اطفالی که همیشه برنامه دارن با ما آشنا و دوست هستن.
بله راست میگین، حتما همه قسمیست. بسیار خوش آمدین خانم برنامه ریز. من مطمئن هستم که اطفال قندی که شنونده برنامه هستن با شما آشنایی کامل دارن.
بله خدا کنه که همین قسم باشه که شما میگین، اما یگان وقت هستن اطفالی که هیچ نمیدونن که من کی هستم و بچه کاری میایم. اما یگان تو هم کاملا آشنایی دارن با من، والدینشان براشون توضیح دارن، اما باز هم در استفاده و کمک گرفتن از من تنبلی میکنن.
خب خانم برنامه ریز گپایتان درست است. من از شما خواهش میکنم که اول درباره کارهایتان به اطفالی که شما را نمیشناسن یکم اطلاعات بدین.
بسیار خوب خاله شاپرک، من همون قسم که گفتم خانم برنامه ریز هستم.
بله
من به اطفال کمک میکنم که هر روز چه کارهایی باید انجام بدن. ساده ترینشم نمیست که مثلا روز جمعه باید به نظافت شخصی خودشان برسن.
درست است.
حمام کنن، کارهای ناشوشتهشان رو بشورن، کارهای پسماندهشان رو انجام بدن.
بله
خانه و اتاقشان رو مرتب و منظم کنن و کارهای انجام بدن که در طول یک هفته فرصتش نداشتن.
درسته گپایتان کاملا درست است. روزای جمعه اصولا همه قسمی مگذره.
بله اما اگه بخوایم که دقیق تر درباره خودم توضیح بدم،
بله،
باید بگویم که من بسیار کمک میکنم به اطفالی که میخواین در درس و مکتب اول نمره باشن.
آها.
کمک میکنم به اطفالی که میخواین در یک روز به تمام کارشون برسن و موفق باشن.
درست است.
من کمک میکنم به اطفالی که خوش دارن در آینده دکتر یا انجینیر یا معلم شون.
خوب.
کمک میکنم به کسایی که میخوان موفق شون.
درست است. پس حضور شما در کارا و آرزو